بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور در دوره‌های کلاس‌های مهدویت با موضوع ضرورت طرح مباحث مهدوی دعوت می‌نماید. 17 آذر ماه 1396 مشهد مقدس.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما و تبریک این ایام فرخونده. تشکر میکنم آقای عزیز آقای حسینی، خیلی زیبا هم حرف خوب رو خیلی خوب گفتن، یعنی هم محتوا خوب بود هم شیوه ارائه، اون چیزی که ته این دورا باید در بیاد دیگه. در شما عزیزان یعنی یاد بگیریم معارف صحیح رو با زبان خوب، با روش‌های خوب، با هنر ارتباطی خوب به مردم انتقال بدیم. خب طبعا مستحضر هستید منابع در واقع آموزشی کتاب اسم عنوان نگین آفرینش، حالا یک و دوش که نفع کنم پی دی اف هاش هم تو اینترنت هست نه؟ هستش درسته؟ حالا نه تو اینترنت هم هست، میتونید پول علکی هم ندید نه؟ میتونید دانلود کنید. خب خدمت شما عرض بشم، منم میخوام روی همین در واقع روی کتاب در واقع مزاحم شما بشم و صحبت بکنم، یعنی یه بخش ما درسم حساب بشه. منتظر نگاه کردم این بحث در مورد ضرورت بحث مهدویت خیلی مختصر و در واقع چکیده صحبت کردن و یه سری اصلا سرفصل کلی رو در واقع گفتن. حالا خوبه، منتظر اون چیزی که تو کتاب هست من چون گفته شد و اینجا الان یه جایی هم به اشارات میشه. خب منتظر اون نکته که بنده مد نظرم خدمتتون عرض می‌کنم، من 5 جلسه تو کرج سخنرانی کردم، دای ندبه کرج بوده، 5 جلسه پشت سر هم بوده. خب اونجا فقط من از نگاه جامعه شناسی، از نگاه اجتماعی، حالا اینطور بگیم بررسی کردم، اون یه بخش اجتماعی شده 5 جلسه. حالا فرض کن تمام این ابعاد بخواد باز بشه چه مفصل خیلی طولانی میشه که اصلا از شاید حوصله جمعم خارج بشه. حالا دوستانی که خواستن برن اون سخنرانی رو تو مهدیه کرج گوش بکنن. در رابطه با اینکه ما اصلا ضرورت این که چرا باید امام زمان عجل الله رو بشناسیم، خب ابعاد مختلفی داره، ابعاد سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، تاریخی و غیره و غیره. هر کدوم یک توضیح مختصری بدیم و خود بایم صحبت بکنیم. اهم اینها بعد اعتقادی است، یعنی اینکه اینطور به خدمت شما عرض بکنم اصلا ما نیاز داریم به امام. یعنی که یک نفر سوال بپرسه که چرا آب تشنگی رو رفع میکنه؟ سوال خیلی سوال باطلیه. هیچ کس هم تو کره زمین تا الان هم سوالی از خودش نپرسید. همه مردم کره زمین آب میخوره، چون حل شده است. الا اینکه یک جریان عجیب غریب بیاد حاکم بشه آب رو حذف کنه، بیاد به جای آب به مردم چای بده بخورن، بعد مردم به خاطر مصرف اصلا یه قطره آب نخورن ها، به خاطر مصرف بی رویه چای 1000 جور مریضی هم بگیرن. بعدش هم یه آقا چاره ای نیستش، باید مایات بدن. چه نیاز به حکومت هست؟ کسی نمیتونه بگه نیاز به حکومت نیست. هیچ کس اصلا حکومت که ضرورته. میبینید هیچ کس تو دنیا نمیگه ما اصلا حاکم نباید داشته باشیم، هیچ کس تو دنیا نمیگه ما دولت نباید داشته باشیم، هیچ کس تو دنیا نمیگه ما عدلیه نباید داشته باشیم. جائرترین و ظالمترین حکومت ها هم چی دارن؟ دادگاه داره. میبینید ضرورت نیاز به مایات رو همه فهمیدن، منتها میگه آب نخور، بیرون شاه بخور از آب، اونم مایه اینم مایه است دیگه، چه ضرورتی داره؟ نیاز ما به امام، نیاز ما به اهل بیت، نیاز یک تشنه به آب است. اصلا تعبیر قرآن در مورد امام عصر ماء معینه، یعنی آب گوارا. نقطه مقابلش که نقطه غیبته در داستان ذوالقرنین، عینان همعه، یعنی چشمه گل. یه هر دوتا چشمه، چشمه آب گوارا یا چشمه گل. آره در مورد ذوالقرنین من مفصل سخنرانی کردم دیگه 7-8 سال پیش اگه خاطرتون باشه، اونجا عرض کردم ذوالقرنین صفته. بله یک ذوالقرنین هم در تاریخ داشتیم، اون قد بلنده، ولی قد بلند زیاد داشتیم تاریخ. میدونی که از القاب امیرالمومنین ذوالقرنین، لقب صاحب دو شاخ یا صاحب دو شاخه، که دو شاخه هم درسته بهتون بگیم. کوروش هم میگفتن ذوالقرنین، بخاطر اینکه صاحب دو شاخه ماد و پارس رو دوباره به هم متصل کرد. یکی از القاب اون زمان هم ذوالقرنین. حضرت آقا امام حسن است که در روایت میفهمد مسئله او در میان شما مسئله ذوالقرنین است. از یک حیث حضرت میفرماد ذوالقرنین، از یک حیث میفرماد خضر، اون عمر طولانی رو خضر. و ذوالقرنین هم از این جهت میتونه شباهت داشته باشه آقا صاحب زمان به بحث ذوالقرنینی و این صفت ذوالقرنینی که ایشون حاکم بر شرق و غرب عالم شد. درسته؟ محضر شما عرض بکنم صاحب دو شاخه بود، شاخه بنی اسماعیل و بنی اسرائیل رو دوباره به هم میرسونه آقا صاحب زمان. او کوروش هم مادها و پارسها رو به هم وصل کرد. مادر حضرت از بنی اسرائیل است و پدر طبعا مشخص از بنی اسماعیل. ما در روایت فراوان داریم که میگه چهره پسرم مهدی اسماعیلی و هیکلش بنی اسرائیلی است. یعنی هیکلش به سمت مادرش کشیده، چهرهش به سمت پدری. خب و اینکه صاحب قرنم در قرآن فقط اصلا به معنی شاخ نیومده. یک جا هم در قرآن اگه آوردید به ما نشون بدید. قرن در قرآن به معنی شاخ است، امت، فی قرون آخرین، در امت‌های آخرین. تنها کسی که صاحب دو امته امام زمان عجل الله. در اون داستان میفرماد غروب شمس، کجا شمس؟ خود امام زمانه. تو داستان کوروشی نگاه کنی، ذوالقرنینی کوروشی نگاه کنی، بله رفت سمت مغرب، رفت سمت مشرق. اما چون برای کره زمین مغرب و مشرق مفهوم نداره، کره زمین که گرده، مغربش کجاست مشرقش کجاست؟ ها اونجا شمس خود امام زمانه. ما در تعابیر نداریم شمس خود امام زمانه. حتی اذا بلغ مغرب شمس، هنگام غروب خودش رسید. هنگام غروب خودش داستان کجاست؟ هنگام غیبت. مردم دیگه رفتن سراغ چشمه گل. تا روزی که دوباره به ماء معین برسند، به آب گوارا برسند، مردم آب گلالود میخوان بخورن. و وهمشون هم اینه که این آب از زیر زمین داره میزنه بیرون. شبیه یه آب گوارا هست، ولی آب گوارا چه آب چشمه که تو زمین میزنه بیرون. جوشانه، قلقل میکنه. اما آب گواراست، این آب گلالوده. میگه نه خب مثلا هنر قرآن اینه، زیبایی قرآن اینه، معجزه قرآن اینه، شگفتی قرآن که هر آیه‌شو باز میکنه میخوره به هزار بطن. داره هم این داستانو تعریف میکنه، همون داستانو داره تعریف میکنه، و بیان که به هر کدام از این داستانها خدشه‌ای وارد بشه. چقدر شگفت انگیز این کتاب. این من تعبیری که دارم برای این بچهای حوزه سخنرانی داشتم اونجا عرض کردم، برای بچهای حوزه قرآنی مشکات، گفتم قرآن مثل کیبوردیه، شیفت و نگه میداری کار کرده همه دکمه چی میشه؟ عوض میشه. مثال خیلی قشنگیه. یک روش تفسیری هم بنده خودم بر همین مبنا دارم روی سازوکارش کار میکنم، اسمی هم براش نذاشتم. اصلا وقتیش یه قرآن میفرماد صلات در قرآن ما اهل بیتیم، معصوم میفرماد. اصلا حالا با این نگاه که صلات چی هم؟ نمیفرماد اینجا فقط منم و صلات در قرآن مایی. حالا با این نگاه که صلات اهل بیتن، یارید یه بار دیگه 98 صلوه قرآن رو بخونید، مختون سوت میکشه، میگه ای دور جواب بده. خیلی عجیب. حالا تازه معنی رو میفهمیم. ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. آن ولایت اهل بیت از فحشا و منکر باز میداره. و این دایشه اینقدر نماز میخونه چه اینقدر منکر انجام میدن. ببینیم ظاهر آیم درسته ها، نماز واقعا آدم از گناه چگاه میکنه؟ باز میداره. یعنی شکی نیستش آدم نماز خون کمتر گناه میکنه. آدم یاد این میفته که الان باید روز پنج بار بره خودش به خدا معرفی کنه، کمتر گناه میکنه. ایه تارک و سلات. اما نماز خونه هایی داریم که خرابکاری میکنن. اون چیه؟ این تحت ولایت امیرالمومنین صلات اصلی. فلذا اینجا ببینید جور در میاد. چی میشه که یک جا تو قرآن شما یقرؤون الصلات ندارید؟ نماز اصلا خوندنی نیست. اگه دارید بیارید بسم الله. قرعه رو برای قرآن استفاده کرده. قرآن خوندنیه. اما نماز خوندنی نیست. نماز برپا داشتنیه. یقیمون الصلات. اصلا آیه ولایت امیرالمومنین تو کجا میاد؟ در کنار صلات. اصلا امیرالمومنین شروع این ماجرا کجا به دنیا میاد؟ مرکز توجه صلات کعبه به دنیا میاد. همه اینها المان‌ها و نمادهایی است که خدا می‌خواد برسونه به ضرورت امامت. ما این یک تشنه به آب نیاز داریم. عصمت اهل بیت عصمت تکوینی است، نه الزاما فقط تشریعی. تکوین یعنی تو ذاتشه، اینه که ما بگیم آقا چرا ذاتن کونن، چرا این جاذبه داریم؟ آقا جاذبه هستی باید باشه دیگه، پذیرفتیم تو هستی. اصلا باید اهل به تکوینن معصوم باشن از این حیث که ما به معصوم نیاز داریم. آب باید رفع تشنگی بکند به خاطر اینکه ما تشنه میشویم. اگر سوال میپرسی چرا آب تشنگی برطرف میکنه، بپرسی چرا اهل بیت معصوم. ما ضرورت اعتقادی نیاز به معصوم رو درک نکردیم. آقا جان رنگ بهش نمیبینه کسی که ولایت اهل بیت قبول نداشته باشه، بدون تعارف دارم بهتون میگم. خیلی هم نمیخوایم بحث رو بازش بکنم. یعنی بر ذمه خدا نیست اون آدم رو بهش ببره. بهتون بگم در تفسیر آیه آخر سوره نبأ و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، میگه کافر میگه ای کاش خاک میبودم، بحث شده. مفسر میگه آقا چرا نگفته کنت حجرا، ای کاش سنگ میبودم. بهتره که آیه قرآن داری میگه وقود ها الناس و الحجاره، اون دنیا میگه آتیش دنیا، آتیش آخرت چطوره؟ هم سنگ هم آدمه، خاک که نگفته. چرا میگه خاک میبودم؟ مگه خاک باشه چی میشی؟ برید روایت زیرش نگاه کنید، میگه یا لیتنی، ای کاش میبودم چی؟ تولا به ولایت علی بن ابی طالب. یعنی خاک بودم، یعنی ای کاش ولایت علی رو قبول داشتم. چرا ربطی به تراب داره؟ معنیش خیلی واضحه، چون آقا ابو ترابه. میگه ای کاش من تراب میبودم، او ابو تراب، یعنی او بشه چیه من؟ بگید پدر من. انا و علی ابا و هازهل امه، من علی بابا این امتی. اگر کسی به ولایت امیرالمومنین نرسید، قرآن میدونه چه لفظی داره ازش یاد میکنه؟ یه و یقول الکافر، به تو کفران کردی. فلزا اگر کسی امام زمانش رو نشناسه، در یک کفران اعتقادی از دنیا میرون. شما بگم نه که ندانه، نشناسه. این اعراب جاهلی از بین رفته. اعراب جاهلی وجود الله را قبول داشتن یا نداشتن؟ داشتن، همشون داشتن. مثلا اسم عبدالله بینشون رایج بود، مشرک بودن. کنار الله یه لات و هبل و زا و منات یه چیزایی هم ساخته بودن، میگفتن خدا. این بوتا هم میگفتن سه تا دختر کیان؟ الله هم. حالا خدا هم یه شوخی با نمکی میکنه، ها قرآن شوخی هم داره، میگه شما خیلی باحالید، خودتون دختره رو زنده به گور میکنید، عاشق پسرید به من خدا که رسید من دختر میدید، اونم سه تا. جالبه با قرآن عشق بازی کنید موقع خوندن، اصلا شوخی خدا میبینید. یه جایی اصلا چنان دلتون بالا خدا میسوزه گریهتون میگیره. فما نحنو خلقناکم فلولا تصدقون، با نام مردم ما خلقتون کردیم، الان کار ما به جای رسیده، تو نه نیست، وجود نداره اینا، تصدیق هم نمی کنید و خیلی شما پر روید. مالکم لا ترجون لله وقارا، برای من خدا دیگه وقارم قائل نیستید. این نیاز به معصوم همینه دیگه. اعراب جاهلی به مرگ جاهلیت مردن. من مات ولم یعرف امام زمان مات میتتن جاهلی، به مرگ جاهلیت مرده. اون دنیا محشور میشی، فرشته های عذاب میان سراغت، فرشته های حاسب میان سراغت، میخوای حساب کتاب ازت بکشن. آقا الله قبول داشت؟ بله که قبول داشت، هیچ کدوم نمیان قبول نداشت. میگن کج و کله الله رو قبول داشت، معیوب قبول داشت. این از بعد اعتقادی میلنگه. چرا؟ چون خدا رو آنگونه که باید نشناخته و آنگونه که باید نپرستیده. تهش این به گرد پای ابلیس هم نمیرسه. چرا؟ چون ابلیس لاغر 6000 سال نماز خوند، این اصلا عمرش اجازه 6000 سال نماز نداده. شیطان الله قبول دارد یا نداره؟ داره. به یگانگی هم قبول دارد یا نداره؟ داره. مشکلش این است مسیر الالله که همان خلیفت الله هست رو نمیخواد قبول کنه. این همین وهابی نفهم که انه خدا نعوذ بالله خبر نداره، شیطان خبر داره. خدا میفرما سجده کنم، میگه نه خدای شرکه، من به غیر تو سجده کنم؟ یه شطعیات هم در طول تاریخ سیر افراد گفتم، مثل امام غزالی و حالا لفظ امام استفاده کردن، چیکار کنیم؟ یا مثلا این الغزات همدانی به شیطان میگن امام الموحدین. الله اکبر. اون مولا الموحدین رو ببین لقب کیه؟ اجای مولا الموحدین و امام الموحدین برای کی گذاشتن؟ یعنی چون خدا گفت به غیر من سجده کن، گفت من به غیر تو سجده نمیکنم. نعوذ بالله، خدا تو خودت هم متوجه نیستی داری چیکار میکنی. کسی که به ولایت امیر المؤمنین، به ولایت امام زمان وقتش نرسد، مشرک از این دنیا میرود، کافر از این دنیا میرود. ما تکفیر نمیکنیم مسلمان رو، ما میگیم آقا این چه تو دینداریه که تو تحت شبیه شیطون میخوای بشی؟ وای به دیندارها. اگه اینه بوده اعتقادی ضروری شک یا من ندعو کل اوناسن به امامه هم فاتسا اون دون. اینه که دارم میگه آقا شما مستحضرت، من چون سخنرانی که میکنم شیعه و سنی حرفامو گوش میدن، شما اینجا ریکورده ضبط میکنیم، دوربین ضبط میکنیم، میذارم گوش میکنم. خیلی از بحث اعتقادی من تو حوزه امامت از قضا تو کجای انجام دادم؟ تو مشهد عمدنم، تو مشهد انجام میدم اینا رو. کلی از برادران بودن از اقلیت ها و ادیان دیگه و مذاهب دیگه شیعه شدن با همین جلسه. شما بگم به طرف در مورد هجوم به خانه از زهرا سوال میپرسه، میگم برو بصیرت فاطمی سه جلسه مشهد رو گوش کن، برو جلسه قدیر فلان رو گوش کن. به خاطر همینم استناد که میارم خیلی از روایت ها رو از منابع اهل سنت میگم، نه اینکه از منابع روایی خودم از چشمه جوشان اهل بیت استفاده نکنم، نه، برای که این قابل استفاده و قابل استناد برای چی باشه؟ کل جامعه مسلمین. ذیل همین آیه یوم ندعو کل اناس به امامهم، در منابع اهل سنت داریم به امامهم، یعنی به کتابهم و امام زمانهم. خیلی عجیبه، یعنی طرف داره میگه به کتابهم و امام زمانهم، بعد ازش میپرسی که امام زمانت کو؟ پاسخ نداره. خیلی عجیبه آدم به خود اینا رو بخونه، بعد بر مبنای گفتمان خودش هم گیرپاچ بیفته، بعد فکر نکنه من گفتمانم شاید مشکل داره. وهابیا فرقشون با یعنی این وسط نمیذاره ببونید، ما این گفتیم این اختلاط از بین میره، از نشانه آخر الزمان اینه که خدا سره رو از ناصره به واسطه فتنه ها و آزمایش ها جدا میکنه. الان این چی شده؟ اینا این وسط گیر کردن، یک عده ایشون میان به سمت اهل بیت، یک عده ایشون میان به سمت وهابیت. چرا؟ چون یا یه عده ایشون میگن اصلا حدیث غلطه، بعد حلش کن، نمیشه که همینو قبول بشم، نمیشه، پارادوکسه، متناقضه. آقا من ما تولم یعرف امام زمان ما تمیتتن جاهلی، خود تو منابع روای فریقین هست، هم شیعه هم سنی نقل کردن. من ما تولی صفی اونقهی بیعه ما تمیتتن جاهلیه، تو منابع اهل سنته، هرکی بمیره بیعت امامی برگردنش نباشه. او امامو چی میخوای تو ببینی؟ کار به اینجوری رسید برای اینکه اون امامو دنبالش میگشتن نگشتن، یه برگشتن گفتن امام همون کسی که برادرم حاکمه. یعنی چی؟ اون یه تو عربستان من ما تولی صفی اونقی بیعت سلمان ابن عبدالعزیز. عیبی نداره هر چی داری میگی، یوم ندعو کل اناسن به امامه، با همون محشور میشی. ملک سلمان بسم، حسین مبارک بسم، هر کی با همین آدم تو محشور میشی. اصلا اونجا نمیگن که رایفی بیا، اسمای ائمه جور رو میبرن و ائمه حق رو، ما خودمون دستبندی میشیم. تو بنیه اعتقادی بالاخره یه طرفی میره. میشه نره یا تو اینوری امیرالمومنین یا اون طرفی، میکشد و میبرن. امام حسین علیه السلام میفرمان، پرسیده شد که راه در واقع معرفت خدا چیه؟ معرفت خدا، وگرنه اسم خدا رو همه بلدن. انگلیسی ها به خدا میگن چی؟ شما همه بلدید. از اونا بپرسید مسلمان ها به خدا چی میگن؟ الله. اون دنیا مردن، الله اینا راسته کی بود؟ و الله. یا طرف میمیره نکیر منکر میان سراغش میگه دوازده امامو دارم میپرسن، ما که مدرسه جمهور اسلامی درس خونیم همه رو حفظیم، بگوید علی حسن حسین بنویس. این خبرانی معرفت، این شناخت. شناخ یعنی اونی که تو چشم بسته میگی، شناخ یعنی اونی که تو استرس تو سختی هم گم نمی کنی، شناخ داری. اینی که یه قاطی کنه دستش کجاست، خواب خوابی دست سرتو میخارونه، کسی با پاش سرشو نمیخارونه، الا اینکه یه معلولیتی داشته باشه دستاش قطع شده باشه، شناختش برای خاروندن سرش برمونه چیه؟ پایه. او بحثش فهم کن، دست و پا نداره، با سرش میخوره به دیواری به یه جایی، او مدلشه، شناختش اینه، مسیرشو اینطوری تعیین کرده. حالا این نفر بگه من خوابم نمیتونم، نه نمیشه که. اگه تو شناخت داشته باشی، دانستن یه بحثه، دستتون نشون بده، پاتون نشون بده. بچه رو دیدی وقتی به دنیا میاد تا چند ماهگی هنوز دست و پاش نمیشناسه، نمیتونه تنظیم کنه اعصاب و با عضلات که بیاد این شیشه شیرو بگیره، بعد کمک کنی شیشه شیرو براش نگه داری. پسونه اگه دهنش میفته گریه میکنه، نمیتونه برداره، اما یه خودی بزرگتر میشه، شناخت پیدا میکنه، اصلا نه خودآگاه ناخودآگاه این کار انجام میده. میان راه معرفت خدا چیست؟ حضرت فرمود شناخت خدا و اطاعت از او این است. اطاعت از او در روایت نیست، این که منظور از شناخت که موجب اطاعت میشه دیگه، این است که مردم هر زمان امام زمان خود را که اطاعتش بر آنها واجب است بشناسند. سوال میپرسید راه شناخت خدا چیه؟ میفرماید چاره‌ای نداره جز این که تو این کارو بکنی. شیطان به خدا عرضه داشت که خدایا تو بیخیال این سجده شو دیگه، گیر نده دیگه، من یه جوری تو رو بپرستم که هیچ موجودی تا حالا نپرستیده است. پاسخ خدا عجیبه، خدا میفرماید انما انا اريد ان اعبد من حيث اولید لا من حيث تريد. من دوست دارم پرستیده بشم، چون که خودم میخوام، چون که تو میگی که من باید راهو مشخص کنم. آقا من در این مسجد نمیخوام میام، اصلا اینقدر مسجد بیام ایش که اینقدر مسجد نیومده باشه، میخوام از صف سوراخ کنم راپل کنم بیام پایین. این عجب دیوانه ای. من به تو میگم میخوای بیای مثل آدم از در باید بلند شی بیای، مسیرشو من مشخص، من از در خوشم نمیاد، یعنی تو اصلا مهم نیست میخوای نیوم از شد برگم شو بیرون قاله بت برو بیرون. مگه من نیاز دارم به تو؟ تو نیاز داری؟ برو بیرون. اهبت بروی همراه با تنزل مقامه در عربی. حضرت موسی وقتی بنی اسرائیل قرفه را آوردن و بهانه آوردن، فرمود برگردید، فرمود اهبتو مصرن، برگرد به توی شهری. اینا بیابونگرد بودن، داشتن سمت ارض مقدس میرفتن، گفت برگرد به یه شهری، یعنی این برگشتنتون توی شهر همراه با تنزل مقامه، برو بیرون. و این بیرون رفتن یعنی که دیگه جایگاهی نخواهی داشت. برای چی به خانه جلو خلیفه الله ایستاد؟ اما باقر علیه السلام میفهمد هیچ بنده مؤمن نیست مگر اینکه خدا و رسول او و همه امامان و امام زمانش را بشناسد و همه امور را به او برگرداند و تسلیم امر او باشد. اصلا بعد اعتقادی اصله، اصلا تو خدا نداری، مشرکی. حالا میگه من الله قبول داشتم، میگن آره اعراب جاهلی هم الله قبول داشتن، منتها تو یه حدای قبول داشتن، تو هم الله چی؟ تو یه حدودی قبول داری، تو یه اندازه هایی قبول داری، تسلیم نیستی. و تسلیم او باشد در رو بفهم، تو تسلیم نیستی. آقا عبدالله در گودا میفهم تسلیم لعمرک، من تسلیم امر تو هم. عیسی رو نگاه کنید روی صلیب داره ناله میکنه، انجیل میگه، میگه که بالای صلیب داد میزد به زبان آرامی، میگفت ایل ما شبختنی، خدای خدای چرا تنها گذاشتی، چرا زدی زیر قولت. و ما که قبول نداریم و حضرت عیسی بوده، اون بدبخت یهود اسکاریوتی بوده، شبیه حضرت عیسی شد، بر مبنای فقه یهودش هم منتظر بود خدا کمکش کنه. این وهابیه، این وهابیه، لحظه مرگ چهره ملک الموت رو دیده، کپ کرده داره داد میزنه، خدای پس کو بچه رو کو پیغمبر کو بهش کو حوریا، یعنی بعد با قاشق میمیرن دیگه، اینا قاشق بیخی کمر تو جنازاشون پیدا شد، نه چی میگفت با ما گفته بودن غذا مردی نهار با پیغمبری، اینا گذاشتن بعد نهار اعدامش کردن، گفته با ظرفاشونو بشور. بعد قضیه ابله، تا تو سلفی که همش به سلف صالح برمیگردی و به اعمال او برمیگردی، همه روایتاتون میگه پیامبر با دست غذا میخورد، قاشق بردن چیه دیگه؟ این نکته ها این همون دینداری اون وهابی است. یک لحظه کپ میکنه، اونم یهودی از خریتو گفت ایل لمش بختنی، گفت کجا اینو داره من شکنجم میکنن روی صلیب. انجام از مسیحا سوال میپرسیم، میگیم این چه خداییه، این چه بچه خودش هم الان بالاخره حضرت عیسی خداه، بچه خدای چیه، این چه جو سان اف گاده، این چه پسر خداییه که، و چه تو خود خداییه که اومده روی زمین که داره روی صلیب چی میکنه، قر میزنه. و اینو مقایسه کنی با ابا عبدالله انگام شهادت در گودال، رزم به رزاک تسلیما لامرک لا معبود سواک، تسلیمه. شاید از زیارت حضرت عباس میخواد ببینی حضرت عباس مقامش چیه، میگه مقام حضرت عباس واجب بر ما دونستنش میدید دیگه. چرا؟ چون در زیارت، چون زیارت محصول است از امام صادق رسیده، یعنی زیارت بندای زیارت اون کلمات امام صادق فرموده، امام معصوم فرموده، میفرما لعن الله من جهل حقک، لعنت بر هر کسی که عباسو نشناسه. اینا خیلی میرن زیارت خوشون لعنت میکنن برمیگردن. داریم میره زیارت لعنت میکنه خودشو برمیگرده طرف، میگه آیا عباس مگه کی بود؟ علیه السلام، علیه آلاف تحییت و السلام. فرماد عباس ویژگیش میگه تسلیم بود، یکی از عبارتهایی که در زیارت حضرت داریم، یا تسلیم بود. یک جا شما هیچ حرفی از حضرت عباس نمیشنوید. ببینید از روزی که از مدینه راه افتادن رفتن مکه حج، از اونجا راه افتادن سر، یک جمله از حضرت عباس نمیشنوید. تسلیم محضه، راه بیافتیم چشم، راه نیافتیم چشم، اتراخ کنیم چشم، بقیه حرف دارن. دیدید چه حرف میزنن؟ عبدالله ابن جعفر حرف میزنه، عبدالله ابن زبیر حرف میزنه، عبدالله ابن عمر حرف میزنه، همشون ترما حرف میزنه، زهیر حرف میزنه. خوبه نه زهیر بشتی، اما جاش عباس نیست. طرف هست تو باقی کربلا اومده به حضرت عباس میگه، به امام حسین میگه آقا وقت نماز ها. یعنی منظورش هم بد نبوده ها، منظورش این بوده که آقا چقدر خوبه این آخرین نماز با شما بخونیم، نه اینکه حالا بگی مثلا اگه من نگم لابد امام زمان نمازش قضا میشه، که چقدر خوبه نماز با شما بخونیم اینطور. اما چرا حضرت عباس نمیگه؟ یه معصومه، او هر چه امر کند همان است، برای من بهتر است، برای من بهتر است که هر چه او در مورد من میخواهد همان را بخواهم. حالا او امر کند بیا نماز جماعت بخون، امر کند نه برو آب بیار، امر کند بیستان کنار. میان حضرت امیر در یکی از جریان این جنگ هایی که داشت از بابل داشت رد می شد، نماز اول وقت شد، تمام سپاه پیاده شدن نمازشون خوندن، امیران ما این نخوند، خود حضرت از اسب پیاده نشد. میگن تنها کسی که پشتش مسیر ادامه داد مالک بود، فقط نخوند. یه خورده که رد شدن سریع حضرت نماز خوند، بعد فرمود این زمین زمین خاصیه، اینجا نباید نماز ما میخوندی. ببین از مالک هم بپرسی اون لحظه چرا، اگه امیرم توضیح ندم مالک بپرسی چرا اینجا نماز نخوندی، چه میدونم چرا نخوندی، امامم با تسلیم او باید باشی، وگرنه دیندارید میشه دینداری یهودای اسخریوتی بر روی صلیب، دینداری اون وهابی که اون لحظه به جای که با پیامبر روبرو بشه با چهره غضبناک ملک الموت مواجهه. میفهمن اللهم عرفنی نفسک، خدای منو به خودت خودتو بشناسون به من، این لم تو عرفنی نفسک، اگه تو خودتو من نشناسون لم عرف نبیه، ما پیغمبرتو چطور بشناسم؟ این پیغمبر به واسه تو داره میاد و پیام تو رو میخواد بیاره، اون پیام تو باید به دل من بشینه مثل قطعه پازل، اون پیام باید تو قلب من مثل کلید بره تو قفل. یه کاری هم کردم با کلید، یادم میتونه مثلا کلید بزنه. میگه آ خدایا عرفنی رسولک، برای من بشناسون چه کسی را، پیامبرت رو. اگر من پیامبرت رو من نشناسونی من حجتت رو نمیشناسم. حالا آخرش خیلی اللهم عرفنی حجتک، حجت خود رو من بشناسون، اگر من نشناسم زللتو اندینی زال و جاهل غیر المغضوب علیهم ولا، میگه اونجوری میمیرم. یعنی اگر کسی امام زمانش نشناسه نماز داره میخونه، میگه خدای من از زالین قرار نده در حالی که وسط زالینه. خب بهش مال کیاست؟ مال اینکه صراط مستقیمه دیگه، صراط الذین انعمت علیهم، صراط نعمت، صراط صالحین، صراط صدیقین، صراط شهدا. سوره نساء باز میکنه دیگه اینا که منظور از کسایی که اون نعمت داده شده چی. این ضرورت اعتقادی خیلی خیلی مهمه. بعد اجتماعیش گفتم خیلی مفصله، من شما رو سورس دادم به اون سخنرانی، بدون رو گوش کنه از نگاه اجتماعی و جامعه شناسانه در واقع بخواییم نگاه کنیم. اصلا جامعه ای که نگاه امامت داره، یعنی مثل یک ما آدم ها مثل دونه های تسبیحیم، یک سری نیازه ها، یک سری همشکل آفریده شدیم. میبینید دو تا چشم، دماغ، دونه های تسبیح، یه کارخونه تولیدمون کرده، یه خدا، یه ژنتیک، یه دستگاه خلقات. بله با چه میدونم یک موجود دیگه خدا آفریده، با یه گل مثلا شبیه هم نیستیم، یه درخت شبیه هم دیگه نیستیم. اما خب اما این آدم ها وقتی نخ ندارن چی میشن؟ هیچ. دونای تصویر از زیر مبل و پاره میشه، تصویر چه بلای سرش میاد دیگه، میخوره اصلا. کنه و بناشون بر تفرقه است، چه در میرن از هم دیگه. یک نخ تسبیحیه، اول اینا رو دوره هم جمع کن. فلذا امکان ندارد وحدت بر روی کره زمین بدون امام شکل بگیرد، امکان ندارد. حتی بین دشمن ها هم هیچ وقت وحدت کامل شکل، وحدت استراتژیک ندارن، وحدت تاکتیکی دارن، مثل گرگای پدر سوخته هم که رو به هم میشینن که همدیگر رو ندارن. شما به پرونده های جاسوسی که اسرائیل از آمریکا جاسوسی کرده رو بررسی کنید. اینطوری اسرائیل از آمریکا جاسوسی میکنه، روسی از آمریکا جاسوسی میکنه، خبر درز میکنه که آمریکا صحبت های مرکل رو شنود میکرده، ها همینطور رو دست هم دیگه میزنن. یه روز با هم رفیقن، یه روز با هم میجنگن، یه روز همشون با آلمان میجنگن، یه روز با آلمان با ایناست، یه شیر تو شیریه. چون امکان نداره. یک سری نیازهای اجتماعی اینها رو به هم نزدیک میکنه، اما اینها دائمی نیست، چون ذاتاً مبنای اونها مبنای نخ تسبیح الهی نیست. ولایت الله فقط میتونه همه رو دور هم جمع بکنه. اون چون اصالت فرده، اومانیستی انسان محوره، اینجا من مهمم نه خدا. اینجا شما برای من زمانی مهمی که به من سرویس دهی بکنی، برای من کاری انجام بدی. اما شما تو اربعین میری طرف رو نمیشناسی، هیچ کاری هم برات نکرده، دوستش داری، بهش خدمت هم میکنی. چرا؟ چون اونجا حول ولایت الله شما دانه های تسبیح دارم جمع شد. شما یک نمونه جامعه آرمانی مثل جامعه اربعین به بنده نشون بدید اگه میتونید. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، ای راست میگید، این مردید یه نمونه بگید. نمیتونید. یک جامعه به من نشون بدید که زن و مرد کنار هم تو یک مسیر برن، هیچ نگاه جنسی به هم نداشته باشه. یک جامعه آرمانی یعنی نگاه انسانی به هم داشته باشن. یک جامعه آرمانی به بنده نشون بدید ابدا توش نژاد مهم نباشه، هیچی. تنها سوال نژادی که در این سفر از شما میپرسیدش میشد چی بود؟ چای عراقی میخوای یا ایرانی؟ اونم برای سرویس دهی بیشتر به خودت بود. ما عراقی چای پررنگ میخورن مثل بعضی از ماها، با نبات کنارش باشه. استان خراسان ما حرفایی میزنیم. آره یکی این دوستان ما میگفتش که میرفتیم اونجا، میگفت چای عراقی ایرانی، میگفتم لبنانی، میگفت یارو گره میخوردی، این یک کجا دیگه در آوردی؟ یک جامعه آرمانی من نشون بدید که توش فقیر بودن و غنی بودن معیاری است. مثل اربعین نشون بده. میتونید بسم الله نشون بده. چی شده اونجا؟ این جامعه آرمانی که آرزوی تمام جوامع بشریه که یک صدم اون بشن، یه دعوا نمیبینی تو راه. 30 میلیون آدم با فرهنگای مختلف، با قرو قیافه های مختلف، از جاهای مختلف دنیا ریختن کنار هم دیگه، با هم دعواشون نمیشه. آمگ میشه؟ حال بیا ببین خدا میخواد چی نشون بده. بگه اگه حول ولی الله دور هم جمع شده همینه. میخواد بفهمونه ما یه حول ولی الله جمع شدید، تمام این معیارهای خودساخته دان تسبیحی شخصی شما، اومانیستی شما، اگوسنتریستی شما که اصالت اصالت نفس فرد و منیت من است، همه اینها کنار خواهد رفت. یک نمونه شده میتونی پیدا کن. آقا تو اون یه هفته چی میشه؟ مگه تو اون راهه سحر کردن، تلسپ کردن، چی میشه آقا؟ این جای دیگه هم میبینی، اینو یه جا دیگه هم میتونه. کجا؟ اینو توی سوریه هم میبینی، افغانستان یا ایران یا فلان. و اگه نه معلومه قوانین خود ماها خیلی مشکل داره، قوانین جمهوری اسلامی. بارها من گفتم اینو، جمهوری اسلامی یک کشور تو جبهه انقلاب اسلامی، سوریه هم تو انقلاب اسلامی هست، لبنان هم هست، عراق هم هست، درسته؟ اینا کشورهایی که قوانین خاص خودشون هم چیه دارن. یه جایشون قوانین سوریه انقدر بخشه داره که صد درصد به قوانین ما. ما قوانینم در مورد اتباع خارجی خیلی فاشیستیه، قوانین کشور ما باید درست بشه. این همه افغانستانی ها میرن سوئیس، سوئد، دانمارک، چطور تابعیت بهشون میدن؟ تو مملکت من رو یه سیم کارت نمیتونه بخره، ایراد داره. اما میبینی چه این معیارا که کنار هم میزنه کنار، تو نگاه انقلاب اسلامی تو سوریه اینا کنار هم دیدن میجنگ. ما عراقی هشت و شعبی، زینبیون، حیدریون، فاطمیون، حزب الله، بچه شیعه های سوریه، عجیبه. ابو مهدی مهندس بهش میگن تو افتخار چی؟ میگه اینکه سرباز قاسم سلیمانی هم. قاسم سلیمانی تو یادبار شهاده داره سخنرانی میکنه، میگه من سرباز ابو مهدی مهندس هم. این چه بدبستونیه؟ چقدر خوشگله، چقدر قشنگه. برای چی؟ برای اینکه اونجا حول حرم یه اتفاق افتاده. میبینید بهش میگه مدافعان حرم. همین اهل بیت حول ولی الله وقتی اتفاق میفته همه رو جمع میکنه. بعد این دونای تسبیح که تا دیروز اصلا در میرفتن کنار هم قطار پشت سر هم قرار، هر کدوم جایگاه اجتماعی خودشون رو میفهمن. من باید همین جا این کار انجام بدم، بعد معنا پیدا میکنن، اون تسبیح کارکرد پیدا میکنه. تفرقه فهمه فرمود بعد از من امت هم 73 فرقه میشه که یکیش بر حق. چرا؟ چون علی پس زدید، پس نمیزدید یکی بود. حالا امیر المومنی باشه، شیعه و سنی رو از هم جدا کنید، خب بسم الله، خود اهل سنت چرا ده ها شاخه شدن؟ دقت بکن، شیعه تفرقه هاش شاخه جدا کرده سر چی هاست؟ سر امامت هست. طرف تا امام صادق اومده شده اسماعیلیه، تا امام کاظم اومده شده واقفیه، تا امام چهارم اومده شده زیدیه. میبینید؟ نتونسته تو این محور ولی الله خودش ادامه بده. و وقتی ما میگیم ولی الله، اینو خوب دقت کنید. بله ما داریم تو اربعین داریم صحبت میکنیم، میگه امام حسین این ممنون. اما این نکته به شما بگم، امکان ندارد این بدون عنایت امام زمان باشد. یک استدلال براتون میارم خیلی به دردتون میخوره، زیباست، ظریفه، این تو مقامات زیارت عاشورا صحبت کردم. ببینید اگر ما روایت داریم که میفهمید شما شاد میشید به واسطه شادی ما، ناراحت هم میشید به واسطه چی؟ ناراحتی ما، چون از اضافه گل ما آفریده شدید. مگه میشه؟ چون شما تو تسبیح هایی هستید دهول این نخ. الان یک اتفاق داره میفته، بر همه داره میفته. اگر قلب امام بر موضوعی اراده کرد، این تیک آهن ربا همه دیگه تو میدان مغناطیسیش در میاد. شما آهن ربا رو بذارید، آهن ربای سنگی مثل باندای ضبط، بچسب زیر یه سینه آهنی، این روش همینجوری خاک برده بپاشه. این تیکه های آهن داره قشنگ سیبی شکل دور این همشون جای خودشون رو پیدا میکنن. ببین تو اربعین تو میگی باش من ظاهر اون کمک بکنه، اون یکی هم چیکار کنه، همین میرم تو هیئت همین جا خودشون پیدا میکنن. اینو ما نفهمیدیم که اراده امام زمان یعنی چی. اینا رو بکن، نهم محرم اتفاقی افتاده بر اهل بیت؟ آره یا نه؟ نه. هفت محرم، شیش محرم، پنج محرم، اول نه. پس چرا شما عزاداری شروع میکنید؟ چون دلتون میگه، چون غمتون با محرم شروع میشه. چرا غمتون با محرم شروع میشه؟ یعنی چرا؟ چون غم امام زمان وقت با چی شروع میشه؟ محرم شدیم. امام رضا فرمود که ما از اول محرم دیگه کسی پدرمونو خندان نمیدید. یعنی ائمه ما از اول ما، نه الزامن چون ائمه ما این کارو میکردن ما به تأثیر اون این کارو بکنیم ما، متوجهید؟ یعنی تقلید صرف باشه، نه، این هست، اما فقط این نیست. اونی که زنده نگه داشته محرم ها غم دل امام زمانه که از اول محرم شروع میشه. هیچ کس نمیتونه عزاداری محرم از اول محرم کنسل کنه، هیچ کس توانایشو نداره، امکان نداره. شما شک نکنید قلب امام زمان تو ماجرای اربعین هست، و چه بسا حضرت خودش جزو یکی از همین کساییست که پیاده داره مسیر اونجا. این عنایت اینو یعنی جامعه رو شکل میده دور خودش. حالا فرض کنید جامعه که حضور داشته باشه، ایشون ببینیش ببیندت، بشنویش بشنودت. الان یه طرف هست میبینم اون میشنوم اون. متا ترانا و نراک، میگه قشنگیش، میگه الانش الان سخت بریم اون. عزیزون علی ان ار الخلق ولا ترا ولا اسما لک حسیسا ولا نجوم. میگه من نامردی این همه صدا دارم میشتم، میگه این صدا نبا صدا شما باشه، این بی انصافی خدایا. او به صوت حجازی یه قرآن مهدی، اون لحظه که شما فکر کنید یه قرآن میخونه، عبدالباسط خونده، محمد لیسی خونده، کی خونده، آدم شما به تمام ویژگی های تاپ و خاص انبیا در اوست. آنچه همه خوب، آنچه دارن همه خوبان تو یک جا داری. اون صوت داوودی ایشون آدم بشنوه دلبری میکنه، سو قش میکنه. یعنی در زمان داوود یه خوشسالی اومد، مردمش هم میمردن. یعنی حضرت آوازی خوند، مردم مدهوش شدن، قش کردن. که گرسنگی کمتر احساس کنه. و حواسون باشه، جامعه ای که نگاه مهدوی داره آرمانیه. جامعه ای که آرمانیه هیچ وقت شکست نمیخوره از نگاه شما. این جامعه اصلا نمیپوکه. یکی از اقلیت ها در یک سفر راهیان نوری در طلایه‌شون شیعه شد، تو کاروان بود که خودم بنده برده بودم، اهل یکی از استانه غربی ما بود، حالا نمیگم چه مکتبی چه مذهبی بود که بس مهم نیست، مهم این اتفاق. گفت میدونی چی منو تکون داد؟ گفتم چی عزیزم؟ اصلا من نمیدونستم این شیعه نیست، کاروان ماست. خودش اومد گفت میگم چی؟ گفت این که من دیدم تو طلا، تو طلایی هیچ موجود زنده جز کسایی که میرن زیارت وجود نداره، خاک و خله دیگه، باد میزنه اصلا اصل باداش همشه بیچارت میکنه تمام بدن خاک و خله. میگه یک جماعت اونجا جاست، یه لودره افتاده اونجا، که اون لودره افتاده بود، ما اینجا داشتیم حلقه زده میشیم روزه میخوندیم، نوحه میخوندیم، سینه زنی رو انداخته بودیم. گفت من نگاه کردم گفتم خدایا اینا چه جماعتی ان شیعه ها. بعد میگه داشت من اونجا میگفتید آقا بیا، میگه که من با خودم افتاده نگاه کن این جماعت ناامیدی ندارن، تو هر جا قرارشون بدیم جامعه آرمانیمونو میسازیم. این مورچه ها رو دیدی؟ دوتاشونو بردار جدا کن، بنداز توی شیشه پر خاک کن، بنداز همجاشون کن لونه ساختن. بابا تو اصلا ملکه نداری، ملکت نیست، قایبه، داری چی کار میکنی؟ میگه من لونه رو میسازم میاد. این چقدر زیباست؟ یهو ملکه ما بیاد خونه نمیخواد، انبار غذا نمیخواد، نظم نمیخواد، ساختار نمیخواد. من که میدونم او هم بیاد چه دستوری خواهد داد، خیلی هاشو میدونم. الان شروع میکنم آقا امام زمان ببینید مردم نماز بخونید. نمیدونستین آی مردم، مال مردم نخورید. آه این اصلا مو خبر نداشتیم. یا امام زمان خوبی اولین بار شما فرمودید و ما رو گرفتید. یا حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرام و حرام الى یوم القیامه. حلال حرام و پیامبر که عوض نخواهد شد که. بسم الله شروع کن، میشه این جامعه آرمانی میشه. کسی که میگه مهمترین ویژگی قبل ویژگی یا ویژگی مهمترین ویژگی دوران قبل از ظهور آقا امام زمان این که ظلم و جور همه جای عالمو گرفته، پس تو از ظلم و جور بدت میاد که میخواد آقاد بیاد دیگه، پس مقابله میکنه با ظلم و جور. مقابله با ظلم و جور یعنی بست عدالت. ویژگی یک جامعه آرمانی مهدوی از بعد اجتماعی اینه که این آدمها به سمت عدالت خواهی و عدالت محوری پیش میرن. از خانواده خودشون شروع میکنن، عدالت در حق زن و بچه‌هاشون انجام میدن، عدالت در حق پدر مادرشون انجام میدن، از محیط کارشون شروع میکنن. اگه کارمندن اگه کارفرمان فرقی نمیکنه، عدالت رو ساری و جاری میکنن. در برخوردشون با مردم عادلانه برخورد میکنن، منصفانه برخورد میکنن. شهد عدالت اهل بیت رو میچشونن به مردم. من بارها گفتم تعارفم ندارم اگر جمهوری اسلامی در بست عدالت مشکل پیدا کند از دایره انقلاب اسلامی بیرون خواهد رفت، یا حداقل اون اهمیتی که جمهوری اسلامی به عنوان چی لیدر، پرچمدار و سنگر اول و ساپورتر اصلی انقلاب اسلامی دسته که جمهوری اسلامیه از دست خواهد داد اون اهمیتش. عدالت آرمان علوی ماست، عدالت اصول دین ماست. این همه خدا صفت داره. صفات الله رو نگاه کنید، شیعه کدوم تابلو کرده آورده بالا؟ عدالت و امامت. فرق ما با برادران اهل سنت دیگه. و اینم بهتون بگم، ما میگیم اصول مذهب، اونو میگیم اصول دین، اصول دینه ها. این دوتا اصول دینه. تو بحث نبوت وقتی میگه و این لم تفعل و ما بلغت رسالت، اگه تو این امامت رو ابلاغ نکنی ای پیامبر من نبوتت رو زمینه، یعنی اصلا امامت ادامه نبوته، یعنی همون تو که اصله اینم اصله. دقت کنی، امامت عدالت، ما دنبال اون امامیم برای گسترش عدالت. و این جامعه آرمانی مهدوی جامعه است که دانو ظلمی نیست، آدم خیز برمیداره. اینه کسی که مثلا از تاریکی بدش میاد، مالا قرار خورشید داره دیگه بشین برقا رفته وایسید، آب برقا میرم میگم دمگر نگاه میکنید، آب میشه چراغ روشن میکنید، بلند شو چراغ خود روشن کن. بله ببین، تو صدی هم چراغ روشن کنی اون برقی که بیاد جریان پیدا کن تو سیمها نیست. یخچال تو که میخوای چیکار کنی؟ موتور برق هم روشن بکنی جواب نمیده، دو تا سه داش اذیتت میکنه، دو تا لامپ اضافه تر نمیتونی بگیری. اون برقی که جریان پیدا کنه یه چیزی هست. آدمی که دوست داره نور و دوست داره اون برقو، تو تاریکی نمیشینه. منتظر منفعل نیست. آبا ایست ما یک اتفاق میفته انشالله، از خبران نیستش. از بعد سیاسی یعنی بوده حاکمیتی بیشتر مد نظر دیگه، تمام اسمها ها قبل از ظهور امتحان خوش پس میدن، هیچی نمیمونه الا اینکه پس میشه. یعنی کسی نمیتونه بیاد مدعی بشه که آقا نه این کوفتیسم ما اگه میبود به همین طور میبود. حداقل ببین، نه که ببین یه امتحان خوش پس میدن که کنار باشه، چون اگه کنار باشه ظهورم شکل بگیره و حاکمیت امام زمانم شکل بگیره و خیلی هم حاکمیت خوب بشه، همه مردم راضی بگه ما همینو میخوایم، اصلا نمیخوایم مدل دیگر انتخاب کنه، او دهنش باز اون بغل میگه نه ما هم میتونست. مدل منم جواب میده، حالا املای نانوشته غلط نداره، اون بغل هم نشسته میگه لنگش کن، میگه اینا امتحاناشونو پس میده. ایده ای نمیمونه برای حاکمیت که نکرده باشم. الان تقریبا اینجوری شده به شما بگم، یه چند تا ایدئولوژی مونده بود که نام امتحاناشو پس داد. مثلا تکفیری هم حکومت تشکیل دادن، این مونده بود باید تشکیل میدادن، همین آدم تون پس میدادن. همش. چه مدل دموکراسی؟ رئیس جمهور رو جدا انتخاب کنن، نخست وزیر اینجوری باشه، نمیدونم اینطوری اونطوری، ایالتی، فدرال، کوف، زهرمار، همه رو فاتحش خوندن، گند زدن کل دنیا رو. کل بشر به این نتیجه میرسد، به یک جمله میرسد: غلط کردم. همینو میگه، در رفتارش میگه. این تو بین مردم تو دلش میگه یکی نیست به ما نجات بده، یا بود اجتماعی بدین فضای بود سیاسی بعد آماده بشه. ولایت فقیه هم فلواقع ولایت فقه دیگه، یه بحثی حالا بین علما اختلافی هم هستش، خب علما خودمون، که این آیا ولایت فقیه یا ولایت چیه؟ فقه. خب اکثریت نظر بر چیه؟ فقه، ولایت فقه. اکثریت اینو میگن. چی میگن؟ میگن فقه ما حاکمه. خود فقه ما داره میگه که آقا به این آقا رجوع کنید. این چیزی نیست که بعد انقلاب خودشون در آورده باشن، که نه، تمام اون اصلا بین فقهای ما هیچ بحث اشتراکی است. خیلی بر این اجماع دارن که اگر یک روزی بین فقها اختلاف افتاد، ممکن اختلاف افتاد یا نه، بله طبیعی، در فروع دیگه، در اصول نیست که نماز بخونیم یا نخونیم، اینا که نیست که، در جزئیات. حالا یه الف خون گوش ناخونت اومد اینطور میشه، دو الف خون، ها این چیزا. الان شما رساله های مراجع اعظم تقلید بزرگواران رو نگاه بکنید، 90-95 درصد عین همه. اصلا چیز جالب بهتون میگم، حتی مثالاش هم فرق نمیکنه. شما یه خطی رو از مقاله یکی از عزیزان بردارید، خب بذارید تو گوگل، همون یه خط رو، اگر چه میدونم زید به عمرو 10 درهم قرض بدهد مثلا، چه میدونم جو میره میذاره اینجا، میره مقاله رساله صافی اومد، رساله وحید اومد، رساله امام اومد، رساله نمچه متوجه چی میگم؟ خیلی یعنی جزء فلسفه اینا پویا و دینامیک بودن. یعنی اینجا هم شما بر مبنای فقهی باز به یکی از این بزرگواران رجوع کردید. حالا این مجتهدا دارم جا خود این بزرگواران میگن اگه یک روز یکی از ما فقها به حکومت رسید باید چیکار کنیم؟ خودشون میگن ها، میگن هممون باید حرفش گوش کنیم، ولو اینجا رو دقت کنید، افقه حاکم نباشد. اون کسی که فقیه تره خودشون حاکمه چیه؟ نباشه. اینجا یه حکم اختلافی ده. آقا اون حاکم که اون مجتهده، اون فقیه، اون میگه X، شما میگه Y، شمایی که داری میگه Y به لحاظ فقهی قوی ترم باشی، میگه باشه باید گوش کنی. خودشون پذیرفتن. این پذیرش هم مال کتابای قبل از جمهوری اسلامیه، بهتون بگم مال قبل از انقلاب اسلامیه. نه عنایت داشته باشیم، نظام ولایت فقیه همون نظام چراغ روشن کردن تو تاریکیه. میگیم آقا امام زمان امام این فقهه، درست یا نه؟ خیلی جای از این فقه هم ما سر در نمیاریم. از کجا میفهمیم سر در نمیاریم؟ از همون جایی که نوشتیم احتیاط چی؟ واجب. ما نمیدونیم قطعیه حرام حلال، احتیاط واجب، حالا این کار نکن. امام زمان احکامش و فتاواش احتیاط واجب نداره دیگه، یا این یا اون، درست شد؟ خب حالا ما تو تاریکی بشینیم؟ نه، تا موقعی که امام این تفقه و امام این فقه بیاید ما به فقها رجوع میکنیم. خود فقه ما میگوید به یکی از فقها رجوع کنید، فلذا ولایت فقهه. چون به یکی از فقها رجوع میکنیم میشه ولایت فقیه. یعنی من با این دوستان بحث طلبگی داشتم، گفتم دعوا نکنید، در جفت نگه حرف دارید میزنید. فقه ما میگه به این فقیه باید رجوع کنی، خب ولایت فقهه. اما چون داری حالا به اون فقیه رجوع میکنی میشه ولایت فقیه. فقه یهود، ما یه جایی صحبت کردیم، احمقا اومده گفتن رایفو میگه در ایران و اسرائیل ولایت فقیه حاکم است. خدا ابله رو نگاه کن تو رو. فقه یهود اجازه نمیدهد فقیه حاکم باشد، میدونید؟ در فقه یهود داوود و سلیمان پیامبر نیستن و حاکمن. بهتون بگم، ما میگیم پیغمبر، اونا خودشون میگن پیغمبر نیست، حذف کردن پیغمبرش. شما نگاه کن در اسرائیل حکومت سکولار، اجازه نمیدن و فقیه بیاد خودش حاکم بشه. فقیه میتونه مشاور نتانیاهو باشه. این مدل رو کی ما پس زدیم؟ بگید بارک الله صفویه، تمامش کردیم رفت. یک مجتهدی مثل ملا صدرا، مثل شیخ بهایی، کنار پادشاه صفویه، او مشورت هم میگیره. پادشاه حالا از بقیه پادشاه بهتر بودن، اما اونم ظلم خودشونو چیه داشتن دیگه، فاز مذهبی هم داشته، پیاده از اصفهان همیشه عباس اومد تو مشهد، صفوی مذهب شیعه هم مذهب رسمی هم اعلام کردن. اما فقیه حاکم نبود، اون بغل نشسته بود ازش مشاور گرفته میشد، آقا جون حرم امروز میخوام بسازم آقای شیخ باقی تو بروسس. سبزواری حکومت تشکیل دادن، شیعه بودن، جز اولین، حالا اولین که نیستم، جز اولین هان توی تشکیل حکومت. عجیبه این تفکر شیعی چیه که شما نگاه کنید مغولا حمله کردن همه جا صاف کردن تا ته رفتن، این سبزواری ها رو نمیتونستن شکست بدن، برای چی؟ این شیعه بودن. خیلی عجیبه، از چین شروع کردن همه جا صاف کردن اومدن جلو، این چیکار نمیتونستن بگیرن چون شیعه بودن. اصلا بعضی میگن این بیحق، حالا هش مرور زمان تغییر شکلی داده، من بیحق میگفتم بعضی معنی بیاحقه، حالا اینطور میگن یکی از وجوه تصمیم، من نه تایید میکنم نه رد، چیزی شنیدم برات خوندم یه جایی براتون میگم، میگه اینا حکومت تشکیل دادن نمیدونن با چه جوری حکومت کنن. یک فردی رو فرستادن کجا؟ لبنان، شامات، گفتم برو از شهید اول فقیه لبنانی بگو آقا ما حکومت تشکیل دادیم ما چیکار کنیم، چه خاکی تو سرمون کنیم، چجوری قوه قضاییه چی بشه، آداب مردم بشه چیکار کنیم، نه مثلا سوال بود. فرستادنم به تاخت، این با اسب رفت اونجا، شهید اول رحمت الله علیه فرمود که یه هفته اینجا باش من برات یه چیزی بنویسم. چی نوشت براشون فرستاد؟ لمعه رو فرستاد دیگه، شهرشو بعدن نوشتن، رو شهر دیگه لو. این لمعه دمشقیه، یعنی مال شامات بود، مال دمشق اون طرف بود. حالا من یه سوال دارم، حالا ایشون اگه وقت داشت به جای یه هفته میگفت یه سال وایسته چیکار می‌کرد؟ با جزئیات بیشتر می‌نوشت. یعنی ببین شیعه رفت سراغ تفریق، میدونستن که حکومت تشکیل میخواد بده، چون نگاه شیعه امامی نگاه همه معصوم داشت، میگم من بدون معصوم نمیدونم حکومت، اصلا حکومت فقط از نظر شیعه مال خداست، اینو بدونید، حکومت از نظر شیعه و از نظر خود قرآن فقط مال خداست، جز خدا دست کسی قرار بگیره ظلمه. ما میگیم تو این عصر تاریکی، این از نظر سیاسی، ابعاد سیاسی، انتظار اینه که آقا ما یه شمع روشن نگه می‌داریم، به مردم طعم نور رو میشناسونیم که الان مبادا اینا تو تاریکی اصلا نور رو فراموش کنن، مبادا نور رو فراموش کنن. فلزا ما بعد از 39 سال هنوز میگم انقلاب اسلام، با انقلاب یه روز دو روز با تموم شد دیگه. وزیر کشور یکی از دولا بود، میگه آقا نگید رهبر انقلاب، بگید مدیر انقلاب، تموم شد دیگه انقلاب، چه خبره؟ نمیفهمید بنده خدا. این میگه خدای خدا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بدارم، اگر جمهوری اسلامی دکانی درست کرد برای خودش، گفت نه مردم ارجاع داد به کی؟ به خودش، قطعا باطله و محکوم به شکست، هیچ تعارفی هم باش ندید. اما داره میگه بیاید اون ارزش های فقهی شیعی رو چیکار کنیم؟ زنده نگه داریم به واسطه رجوع به فقه. و بعد کی بره یاد بگیره؟ فقها. چه واضح، من که نمیتونم بگم، تو که نمیتونی بگی، باید به فقها برون رجوع کنی. این میشه اون. از بعد تاریخی من به شما بگم از نظر اسکاتولوژی یا در واقع آخر زمان شناسی میشه انتهای ارزمه، اینه که همیشه در طول تاریخ این نگاه مهدوی و نگاه آخر زمان وجود داشت، همیشه. اصلا یهودی ها برای چی بعد از قیام بار کوخبا در بیت المقدس همشون کوچ کردن اومدن، تعداد زیادشون چون قتل عامشون توسط رومی ها، کوچ کردن اومدن چیکار کردن؟ انقلاب کردن اونجا، شکست خورد انقلابشون، کوچ کردن اومدن شمال مدینه، اومدن به سرزمین تیما. چرا؟ چون نگاه آینده پژوهی و فیوچرولوژی داشتن، تو نگاه آخر زمانی اینها این اومده بود که آقا منجه اینجا ظهور میکنه، اومدن مستقر بشن، چون از اون طرف هم تو مخ اینا کرده بودن که شما قوم برگزیده اید، میگفتن پس ما باید اونجا باشیم چون از ما فقط منجی میاد بیرون. این اینکه بگن آقا، مثال میذارم آقای حسینی مثلا شما توی پیشگویی ها آمده است مثلا چه میدونم منجی فقط از شما به دنیا میاد، دو منجی در مشهد مثلا به دنیا، شما به چه نتیجه میرسی؟ پاشم برم مشهد دیگه تا این اتفاق زودتر بیفته. درست شد؟ اینا اومدن شمال مدینه و تا زمان پیامبر مونده بودن. بنی قریظه و بنی قینقاع و بنی نذیر و یهود خیبر و یهود تیما و هنوزم که هنوز اینا علایق دارن اونجا، علقه دارن به اونجا. با آل سعود بستن نسبت به اونجا. آل سعود همه چی رو خراب میکنه اما آثار تاریخی یهود اونجا خراب نکرده. این شرک نیست، استثنایی یه مورد ایرادی نداره. همیشه این بوده. اصلا یکی از دلایل اثبات مهدویت میدونه چیه؟ قیامه هایی است که به نام امام زمان در طول تاریخ انجام شد. در زمانی که 60 سال 70 سال بعد پیغمبر، 80 سال بعد پیغمبر، 90 سال بعد پیغمبر، زمان امام صادق. اصلا میگن آقا این مهدی عباسی که میگفتن، حالا یا اینجا یه مهدی عباسی هم هست و من خدا رو نمیگیم، اون خلیفه عباسی در واقع. خب آخه ما یه جا گفتیم مهدی عباسی، همه زدن گفتیم مهدی عباسی لعنت الله علیه، همه زدن زیر خنده. نگو تو مسجدش یه مهدی عباسی داشتن من. خب من تلفظم مهدی درسته دیگه، مهدی یعنی ظرف هدیه، مهدی، مهدی یعنی وهابی عمدن میان مهدی. دقت کنید شبکه هاشو من دقت کردم، عمدن میان حضرت مهدی لج میکنن، میخوان توهین کنن. هر اون لغویشونه دیگه. و ما سعی کن درست بگیم. مهدی عباس میگن اصلا به این دلیل نامش رو مهدی گذاشت که بگه اصلا اون مهدی از ماست. حالا که اینجوریه، بس که قیام های داشت شکل میگرفت راجبه چی؟ خودشون رو کی جا میزدن؟ مهدی وعده داشت. چرا؟ چون وعده داده شده بود. چون وعده داده شده بود. اگر یک جای دیدید که بدلی رو شد، یعنی اصلش هست. اینجا داری میری بیرون بگه که آقا بیا بدلی پرینگتون بهت بدم. میگه چی؟ یه بدلی میگه باش برای خود و دفت جد آقا دادی. پرینگتون همجا ساختم مثلا، وجود نداریم، نمیرم چی هستن همجا. ما سر زبنم سرست میگم نیلینگتون کیلینگتون سرست بی ربطی. اما یکی بهت بگه آقا بیا بدلی این شبیه اصلش یه تراول پنجه دونه ده تومن بیا اینجا. آقا سکه بدلی، تراول بدلی و سکه بدلی نشون دهنده اینه که اصل سکه و اصل تراول هست. در طول تاریخ اینا بوده. محمد نفس زکیه، یه چه اسمه؟ این میگفت من کیم؟ به نام اصلی میم همیم دال امام زمان اشاره میکرد دیگه. گفت من همون موعود وعده داده شده امام زمانم. بعد یه حدیث هم اینا جعل کردن که در طول تاریخ مورد استفاده اهل سنت قرار گرفت، با اینکه اینا چی بودن؟ از بنی هاشم بودن و بنی الحسن بودن. این اسمش خودش محمد بود، اسم باباش عبدالله بود، اسم بابا بزرگش حسن بود، اسم بابای بزرگش میشد بازم امام حسن که امام حسن مشتبه بود، او دوباره حسن مصنع بود. محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن. ما در روایت داشتیم که آقا رسول الله میفرماد او فرد وعده داده شده هم نام من و هم کنیه من است. اینو داریم. اما اهل سنت یه عبارت اضافه دارم، یا هم نام هم کنیه و نام پدرش هم با نام پدر من یکیه. اینا همین بنی حسن مت کردن، اهل سنت از اینا گرفتن، چون خودش محمد بود، اسم باباش چی بود؟ عبدالله بود، پیامبرم همین طور بود، گفت محمد ابن عبدالله منم. بعد کشته شد، کشته شد. گفتن این چجور امام منصوریه که بعد امام پیروز بشه کشته شد؟ داداشش گفت نه اون منم، این نفس زکیه بود کشته شد. حالا برای نفس زکیه آخری خاطره با من همک تعریف کنم و عرضم جمع کنم. در طول تاریخ شیعه اصلا قیام های ما، قیام شیعه ما نگاه مهدویت بوده همیشه. امام حسین به اون هویت میده، امام مهدی به اون هدف میده. کسی که هدف و هویت داره بمب اتم نابود نمیتونه بکنه. اثرهای فرهنگیش که فراوانه دیگه، حالا خودتون مستحضرید. این ترویج فرهنگ انتظار بین مردم که تبدیل بشه به یه فرهنگ. ببینید وقتی فرهنگ شد چیه؟ ببین یه نکته به شما بگم. ببین ما چون تو کوزه مهدویت کار می‌کردیم و این دم خور بودن با امام زمان و این فرهنگ آرمانی مهدویت، چون فرهنگ آرمانی مهدویت به شما که بنبست وجود نداره، این اثرش رو کار ما گذاشته. یعنی شما فکر کن هیچ بودجه کسی به ما نمیده، هیچ کمکی به ما نمی‌کنه، بزرگترین کارهای فرهنگی رو تو کشور داریم انجام میدیم، نهادها و سازمان‌های موظفن با میلیاردها بودجه، نهادها و سازمان فرهنگی نمیتونن انجام بدن. این خیلی جالبه ها. چرا؟ به خاطر اینکه یه چیزی تو در ما باور شده. اومد چیه؟ بن‌بست وجود نداره. یوهوی یه مؤسسه فرهنگی هنری رفته طراحی اسلحه انجام داده. بعد تو اولین طراحیش مدرن‌ترین اسلحه خودکار رو ساخته. که پلتفرمی که اصلا 2014 به بعد در دنیا مورد استفاده قرار میگیره. تازه اون چیزی نیست، منتظر خبر بهترش باشید. اون هیچی نیست در موقع خبر بهتری تو راهه. خب وقتی ما میریم جلسه میذاریم که ما باورش نمیشه.
ما این میشه مؤسسه فرهنگی
از اونه نزدیک اینجا مشهد ما رو حساب تهران نیستیم. این چه زودتر خدا آدم خفت میکنه. خب این اون فرهنگ وقتی غالب شد، اون فرهنگی تو جبهه داشتی شما بنبست نیم کل دنیا باش یه راهی داره. این ایرانی ها دیدی این توشون ها؟ هیچ ایرانی اصلا به خرابی یه چیزی که داره اعتقاد نداره، میگه نقص فنی قائله، دو قلق هم داره. مثل گوشیشو اینجوری باش کار میکنه، یه چیجوری میگه این یه قلق داره و خراب شده و خارجی ها نمیتونن. این چرا اینجوریه؟ این اصلا بنبست آخه نداره، یه راهی داره. اینقدر این برمش تو این حالت بس میشون سیمه میخوره به مداره. خب سن آره اینجوری، من رفیق داشتیم فقط این در لپتاپش توی زاویه خاصی بس میشد، هیچ کی نمیتونست روشن کنه لپتاپش. میگه بده من دستش اومده بود سری ما 200 به تنظیم میکردیم آرتی میذاش همون دنده یک میگرفت خب روشنش میکرد. ما باید بهدویت بدون آسیب شناسی رو فراموش کنیم. گفتیم جنس بدل رو مردم باید بتونن چی؟ آره بشناسن. و این مستلزم اینه که چی؟ چون هر کدومش سرفست دیدی آسیب شناسی ها خودش بحث حالا جلوتر میبینید. این که دشمن شناس باید بار بیاییم. دوست شناسی تولا راهگشا نیست. آدم معیوبه. مثل کاریکاتوره. دیدی دماغ گنده چشار ریز خنده داره. حالا چشار رو درشت کنیم، دماغ ریز کنیم، بازم خنده دار میشه. بعد معقول بیاد آدم بده دشمن شناسی خراب. تو در طول تاریخ ما میشه میگه اصلی ترین دلیلی که شیعه شکست خورده تو 1400 سال دشمن شناسیش پایین بود. و یعنی امام رو خوب دوست داشته اما دشمن شناس نبوده. بازی میخورد دیگه. سریال مختار خیلی سریال قشنگ چطور به ما نشون میده؟ یه ماجرا نفس زکی هم که عرض کردم، یه روز دفتر ما یه نفر اومد گفتش که آقا من میخوام یه رازی رو با شما در میون بگذارم، شما بفرمایید. من مطمئنی رازت رو باید به من بگی؟ گفت آره. گفتم ما با هم دوستم نیستیم اما امیرالمومنین میفرمود رازت رو به هر کسی نگو اینا. گفت نه من باید به شما بگم، شما رو من صالح میدونم. گفت الحمدلله ممنون بابت این اعتماد رو جانم. گفت من شعیب ابن صالح هم. بعد گفتم که این بحث مهدویت انحرافی ها اینا انحرافات آسیب ها. گفتم که خدا خب بعضی رو دیگه الان وقت ندارم دیگه، حالا حوصله ندارم. میگه من فلانی هم میگم چی میزنی؟ بگو سریع بگو که من بدونم از چه جنسیه. خب بعضی آقای گلن یعنی دیگه خیلی دیگه. بعد گفتم که حالا آقایی که شما خدا شادم چند وقت پیش اومدو. گفتم چی میزنی؟ گفت گفتش که آره گل میکشم نه. حالا اون قشنگ گفت. گفتم خب این مصرف بذار که حل میشه ماجرا ان شاء الله. بعد حالا نکتهش اون که من گفتش که آره من شعب نسالم. بعد گفتم من شروع کردم این بحث منطقی کردن. گفتم تو نیستی. گفتم با روایت میگه کوسجه کوس است. این همه ریش ریش البته زده بود اما این دوندوناش زده بود معلوم بود دیگه. گفتم خب نمیشه اینجوری نباشه. نه نمیشه دیگه چیکار شد. خب بعد اون آدم نظامی و خلاصو این حرفا و دیگه گرفت و تو دل بس. بعد گفتش که برایش گفت ببین من همه اینا نزدیک ظهوریم همه این آدم ها رو هم شناسایی کردم. گفتم خب. گفت تو خودت هم نفس زکیه به من گفت. برگشت گفتم ای اونی که قرار کشته بشه من، اونی که میخواد بمونه با مام زمان چای قرار پهلو بخوره تو، حالا که اینجوری من شاید ببینه سالا تو نفس زکیه. خب دارم اون که ماست کشته بشه رو گردن ما، اون خود بمیره قبل از زور تو باشی. گفتم آره اون که میخواد بمونه با هم زمان اشغال بکنه او بشه چیز. گفتم باشه جمع کن خودت ببین. حتی قانع شد که شاید اون ساله نیست. آخر خیلی منطقی پذیرفت و اینا هم دست دادیم و روبوسی کردیم و آی شعیب رفت از دفتر ما. خب یک بار دیگه هم یک نفر اومد گفت من هم زمانم اثبات کردم. یک ساعتم دو ساعت وقت گذاشتم این مشهدم بود اومد به تهران با هم بحث کردیم پذیرفت هم زمان نیستش. اینا قشنگ منطقی بلند شد رفت. آره من خب نگاه فرهنگی دارم. آقا مثلا بعضی دستگاه امنیتی میگن اینا سری میکنن تو الفتنی. من نه من میشم باش طرف بحث میکنم. میگن خب چرا امام زمانی؟ روایت اینو میگن. دست کجا معلومه؟ یه معجزه انجام بده. فندقتومی گفتم وردی بیا گنجو بده فندقتوم روشنگو بگیم زیر دست میگن ائمه نمیسوزن. بیا جلو ببینم. خب گذاشتم گفتم ببین اینه. بعد تازه میخواستم جلو شغال و سگ درنده اون چیزام بندازم چون گوشتتون حرامه بر اینا. خب یکی از این بچهای یکی از نهادهایی که برخورد میکنن با اینا با ما گفته چه با پدر مرد در بردن انقدر زیاد شدن، میگن شیشه و کراک و این الستی و نونم چیچی و اینا زیاد شده دیگه، همینجوری اینا شیطان برشون حاکم میشه. او بهشون میگه اینو بگن، نامتون بگم فلزا، اینا چیزی میگن که چیکار کنن مهدویت تمسخر بشه، داستان چوپان دروغگو بشه. خب یکی از این جنگیرا دستگیر کردم، میگم من در حالت عادی نیم ساعت طول میکشید ارتباط میگرفتم با شیطان، شیشه میکشتم 10 دقیقه. یعنی تسهیل میکنم، آره مثلا سرکه اثر عکس داره، اینکه انقدر استحباب داره روزی یه قاشق سرکه بخورید همین، اینا ما حالیمون نیست گذاشتیم کنار، دون چرت و پرت میخوریم، اینا اثر زیستی داره. بالاخره شما سودا وقتی بر شما غالب بشه، غلبه سودا، طبعی که شما دارید، طبیعتی که دارید، غلبه سودا با خودش سودا میاره، نمیدونه سوداگره، بدبینی میاره، آدمو خیالات میبره این چیزا. نه غذا اصلا امیرالمومنین فرمود 40 روز نشه گوشت نخورده باشی، یا نخوردن گوشت یه خورده آدمو نزدیک میکنه به این فضاها، نه اثر هورمونایی که تو مغز سرش رو میشینه، اثر زیستی، نه معجزات اسلام. حالا غرض این که با حواسمون باشه اینا، این مواد گفتش که آقا اینجوری زیاد شده. گفتم ببین من یه راه پیدا کردم، وقت خود تلفن، خب 2 ساعت بشین با بحث بکنی، خودم بنده خودم این کاری نبود تو بحث مهدویت، بعد این با زنگ به ما میزد مثلا آقا این اینو میگه ما چی بهش بگیم پدرم. گفتم یه فندق اتمی میخری اینجا میذ دفتر هر کدومت، گو امام زمان بسم الله بیا میخوام باید بیعت کنم، بگو شروع کنیم دیگه، کجا بزنیم داغون کنیم، بگو کجا رو بگیریم چیکار کنیم، هر چی تو میگی فقط به من اثبات بشه. خب چجوری اثبات بکنم براتون؟ هیچی، چند تا معجزات ویژه حجت خداست که به تمام زبان ها تسلط داره. بدم یهو بشین اگه یارو فارس و ترکی صحبت کنه، برای هست لوری ترکیه چیزام بعد بچاتون ورد اینجا شروع کن صحبت کن. دو فندک تو بگیز دستش، بگو بیا جلوی فندکی بگیرم ببینم میسوزی یا نمیسوزی. آخه به یک دکون دستگاهی درست کردن دیگه، مبادا ما حواسمون باشه، مبادا خود ماها در معرض ما یه خورده بحث مهدویت شروع میکنیم توهم میزنیم، فهم کنم خبریه. خدا به ما لطف کرده، خدا به شما لطف کرده، به من لطف کرده اینجا صحبت کردم، به شما لطف کرده اینجا شنیدید، جای شما مستمع از من خیلی بالاتر. قراره یک روزی شما خودتون بیاید پشت میزها بشینید و با مردم صحبت بکنید، به این دوره ها جدی نگاه بکنید، از آقا خواسته که بیاید این شروعش. انشالله موفق و معید و منصور و محفوظ باشید، انشالله هممون از مسببان اصلی و خیر ظهور آقامون باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.